پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش، دوستان شنونده همراهان رادیو معارف، سلام علیکم. در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی در نظر کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم. محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی ما هم هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما. بنده هم میلاد فرخنده و با سعادت حضرت جواد الائمه ابن رضا امام محمد تقی علیه السلام رو خدمت همه شنوندگان گرامی و شما جناب استاد پیشوایی تبریک عرض میکنم. انشاءالله که بر همه ما مبارک باشه. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بین سوالاتی که از طریق پیامک برای ما ارسال شده، آقای سید محمد موسوی از تهران این سوال رو پرسیدن. گفتن حضرت زینب سلام الله علیها در چه سالی ازدواج کردند، چند فرزند داشتند و چرا فرزندان ایشان در کربلا اینقدر کم سن و سال بودند؟ با تشکر. خب بفرمایید که درباره زندگی حضرت زینب پرسیدن، درباره ازدواجش بفرمایید چه مطلبی در تاریخ اومده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ ازدواج حضرت زینب کبرا سلام الله علیها با پسر عموش عبدالله ابن جعفر مشخص نیست، چون جزء قسمت اول این سوال بله. تاریخ ازدواجشون رو پرسیدن
بله.
تاریخ ازدواجشون متاسفانه مشخص نیست، در تاریخ ها نیامده. قسمت دیگر سوالشون
پرسیدن که چند فرزند داشتند
بله. در مورد فرزندان حضرت زینب کبرا سلام الله علیها متاسفانه در بین نسب نویسان و مورخان اختلاف هست، یعنی مختلف نوشتن
بله.
مثلا بعضی از مورخان و نسب شناسان نوشتن که این دو نفر، یعنی حضرت زینب کبرا سلام الله عبدالله جعفر، چهار فرزند داشتن به نام علی، اون اکبر، عباس و ام کلثوم. برخی ها علاوه بر این چهارتا فرزندی به نام جعفر هم اضافه کردن
بله.
از علمای اهل سنت شخصی داریم به نام سبت ابن جوزی از طرفداران اهل بیت. ایشون در کتاب تذکرت الخواص فقط دو پسر به نام اون و عبدالله یاد میکنه به عنوان فرزند برای حضرت زینب کبری سلام الله علیها. ابن حزم اندلوسی که نسب شناس بوده، کتاب نسب داره
بله.
میگه که حضرت زینب سلام الله علیها یک دختر و یک پسر به نام علی داشته. از علمای خودمون، از علمای اسلامی، مرحوم تبریزی چهار فرزند قائله به نامهای علی، جعفر، اکبر و دختری به نام ام کلثوم. مقصود اینه که متاسفانه در مورد تعداد فرزندان حضرت زینب کبرا سلام الله علیها اتفاق نظر نیست بین نسب شناسا و مورخان، و بنده این اقوال را و این بحثا را در کتابمون به نام شام سرزمین خاطره ها در صفحه 173 آوردم. کتاب شام در سرزمین خاطره ها برای راهنمایی زائران سوریه نوشته شده. زیارتگاه های که اونجا هست، شخصیت های بزرگی که اونجا مدفونن، زندگی نامشون آمده و چون اونجا گاهی منصوب نبی کبری سلام الله علیها هست، بنابراین زندگی نامه از زینب کبری سلام الله علیها بنده اونجا نوشتم. و طبعا بحث ازدواج و فرزندانشم آمده، اینا رو اونجا من بحث کردم.
کتاب شام سرزمین خاطره.
شام سرزمین خاطره.
بله.
این کتاب متأسفانه تجدید چاپ نشده، سازمان حج زیارت چاپ کرده. متأسفانه تجدید چاپ نشده، میتونن در کتابخانه ها احتمالاً تهیه بفرماین. اما از میان فرزندان حضرت زینب کبری سلام الله علیها وضع دو نفرشون در تاریخ مشخصه.
بله.
یکی پسرشون به نام اون که در کربلا به درجه شهادت رسید، ولی پرسیدن که چرا سنشون کمه، من نمیدونم این کوچیکی سنشون، سوال کننده گرامی، از کجا به دست آوردن؟ نه کسی نگفته این سنشون سن اون کوچیک بوده،
اینقدر بودن که مبارزه کردن.
بله، مبارزه کردن، جنگ کردن و در سینین جوانی عبدالله جعفر و از زینب صورت گرفته بوده ازدواج، که چندین دهه جلوتر بوده. و پرسیدن که چرا سن فرزندان حضرت زینب کبری سلام الله در کربلا کوچیک بوده، اون چه مسلمه اون پسر حضرت زینب بوده. و اما از عبدالله جعفر دو پسر دیگه هم در کربلا به درجه شهادت رسیده که اثبات نشده که مادر اون حضرت زینب کبری سلام الله علیها بوده،
یعنی برادران پدری اون بوده.
بله، اون که مسلمه از زینب یه پسر در کربلا ازشون به نام اون به درجه شهادت رسید و سنشون هم ایشون نمیدونم از کجا استنباط کردن، کوچی سنشون مسلم نیست. مقصود اینه که از فرزندان حضرت زینب کبری سلام الله علیها یکی وضع اون روشنه که در کربلا به درجه شهادت رسید، و یکی دختری به نام ام کلثوم، گفتیم که جزء فرزندانشون دختری به نام ام کلثوم یاد کردن. این ام کلثوم را یزید ابن معاویه خواستگاری کرد پیش از قضایای کربلا. شهرت جمال و کمال و شایستگی این دختر را شنیده بود و حاکم مدینه را معاویه واسطه قرار داد که این دختر را برای یزید خواستگاری کنه. عبدالله جعفر گفت که ما اختیار این دختر را به داعیش حسین ابن علی سپردیم، و وقتی حاکم با امام حسین سلام الله صحبت کرد، بحثایی شد، پوزهایی داد، شما افتخار میکنید که مثلا شخص مثل یزید داماد شما شده، نمیدونم یزید و معاویه قرضای پدرش دختر را می، از این حرفا امام حسین سلام الله یکی یکی جواب داد و فرمود که من این دختر را تزویج کردم به پسر عموش قاسم ابن محمد ابن جعفر، و فلان مزرعه یا باغچه و نخلستانی که در فلان جای حومه مدینه بود اون را هم مهرش قرار دادم. بنابراین این دختر با پسر عموش به نام قاسم محمد ابن جعفر ازدواج شد. وضع این دو نفر مشخصه.
بسیار خوب. به هر حال آقای سید محمد موسوی از تهران ان شاءالله پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
اینجا رادیو معارف.
هر
هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
از کارشناس محترم برنامه می‌خواستم بپرسم آیا درست است که برخی از معاصران امام رضا علیه السلام در ولادت امام جواد یا انتصاب ایشان به امام رضا علیه السلام شک داشتند؟ در ادامه می‌خواستم بپرسم امام جواد علیه السلام در چه زمانی به دنیا آمدند و پدر بزرگوار ایشان چند سال داشتند؟ با تشکر، برنامه خوب شما. رضا یوسفی هستم از لاهیجان.
درباره ماجرای ولادت امام جواد علیه السلام هست و سوالات که حول این موضوع پیش اومده بفهمید چه موضوع.
بله درست، البته از بستگان خود امام رضا علیه السلام، بعضی از خود امام رضا سلام علیه علیه بالله سر انتصاب حضرت جواد به امام رضا آمدن تشکیل کردن، خیلی هم پاشوای استادن، اصلا مشکل درست کردن. البته ادعاشون ادعای بسیار سستی بود، می گفتن که امام رضا سلام علیه سفید چهره است، سفید رویه و همه امامان قبلیان سفید رو بودن و حضرت جواد گندمگونه و این بچهش می باید سفید باشه و چون گندمگونه مثلا علی عزب الله مثلا بچه این نیست.
این نوعی جسارت نیست رو وسط پیش باید؟
بله خیلی جسارت کردن و خیلی پاش وایستادن، مشکل درست کردن. البته ریشش حسادت بود، روی حسادت این کار کردن، عموزادهای حضرت و عزیز اقوام حضرت، و حضرت به شدت مقاومت کرد. میگن این تهمتی که اینجا زدن، این حرف یاوهی که زدن بیشباهت به اون تهمتی که به ماری قبطیه در زمان حضرت رسول به ابراهیم پسر حضرت زدن بیشباهت به اون نبود. به حضرت رسول هم اون زمان اینجوری جسارت کردن و در مورد ابراهیم پسر ماری قبطیه خیلی جدی بود، اسباب زحمت فراهم کردن و حضرت مقاومت کرد. سرانجام اینها گفتن که هش اینجوری ما به قیافه شناس ارجاع بدیم مسئله را، یه قیافه شناس بیاد و او به یکی. امام رضا فرمود من قیافه شناس را قبول ندارم، در فقه اسلامی قیافه شناس حجت نیست.
بله.
در تعیین نسب اشخاص نشده در روایات ما. امام رضا سلام علیه فرمود که من قیافه شناس را قبول ندارم، شما هر کار میخواید بکنی بکنی. اینا به صورت یک طرفه توافق کردن که جمعی باشن و امام رضا اونجا باشه، حضرت جواد هم اونجا باشه، یه قیافه شناس مشهور بیارن و نظر او را بخوان. اینجوری توافق شد که این جمع که یه جا امام رضا سلام علیه به صورت کارگر و کشاورز بیل بزنه، مثلا باخسه که اونجا بوده، زمینی که اونجا بوده، لباس کشاورزی بپوشه، اونجا بیل بزنه. و این چیزیه که نقل کردم، من نقل میکنم. و آوردن اون قیافه شناس آمد، ازش پرسیدن که در این جمع این بچه مالی کیه، شما نگاه کنی. نگاه کرد و حاضر نگاه کرد، گفت بچه هیچ کدوم از اینا نیست. نگاه کرد، نگاهش افتاد به امام رضا سلام علیه، گفت این بچه مال اون کسیه که اونجا داره بیل میزنه، چرا که ساق پاهای این عینه ساق پاهای اویه. اینجوری اصلاح شد.
درسته. بله. گرچه این امام رضا قبول
نمیده. همین شد ولی نمیده. امروز سلام علیه تام شد.
ببخشید جناب استاد شوی، قدر این مسئله عجیب هست که حالا میفهمید از بستگان، حالا سوال کننده گفت بودن که معاصران امام رضا، شما میفهمید از بستگان امام رضا.
بله تصریح کردن از بستگان خود حضرت از روی حسادت.
به چه چیزی حسادت میکنه؟ به اینکه مقام امامت بعد از امام رضا به دیگری منتقل میشه؟
بله اصلا امام رضا چرا امامت داره، چرا به اونا نرسیده؟ حالا چون شناخته شده بوده که اماما یکی بعد از دیگری پسر همدیگه هستن.
بله.
و امام رضا سلام علیه هم فرزندی دیگری غیر حضرت جواد نداشت دیگه، توجه کردید؟ از اینجا حسادت میکردن.
بله بسیار خوب.
تصریح کردن مورخان، کسانی که قضیه رو نوشتن تصریح کردن.
این مطلبی که فرمودید منبعش رو به خاطرتون دارید اگر بفرمایید؟
در کتابای مربوط به امام رضا و حضرت جواد هست، اشتباه نکنم در کتاب مربوط به امام جواد سلام علیه تألیف استاد سید جعفر مرتضی عاملی که به فارسی ترجمه شده هست.
بله بسیار
هست. این قضیه رو نوشتن.
بسیار خوب. درباره شرایط حالا تولد امام جواد علیه السلام بیشتر توضیح بدید. در چه سنی بودن پدر بزرگوارشون؟ ایشون پرسیدن که در چه زمانی به دنیا آمدن و پدر بزرگوارشون چند ساله بودن؟
بله ببینید، تولد امام رضا سلام علیه را سال 148 نوشته. میگن که امام سال 9 سال قیامت سال شهادت 140 هجرت و همون سال می آمد. از طرف دیگه تولد امام جواد را سال 195 نقل کردن.
بله،
معناش اینه موقع تولد حضرت جواد سلام الله امام رضا 47 سال داشته، که این از این مطلب دیگه استفاده میشه که در سوال این سوال کننده گرامی نیست، ولی ظاهرا نظر داشته و اون اینه که چون این فرزند امام رضا سلام الله دیر متولد شد، مثلا تا 47 سالگی حضرت امام رضا سلام الله اصلا صاحب فرزند نشد، این را واقفیه یه دستاویز مهمی قرار دادن.
بله.
میدونیم که واقفیه کسانی بودن که در امامت امام موسی بن جعفر سلام الله توقف کردن، گفتن امام موسی بن جعفر نمرده، غایب شده، نمیدونم در آسمان بعدا زنده خواهد شد، و بنابراین امامت امام رضا سلام الله را قبول نکردن. این گروه هم یه واقفیه.
درسته.
واقفیه ماجرایی داره، اسباب زحمت شدن، یک انشعابی خیلی بدی بود، گرفتاری درست کردن برای ائمه، برای شیعه، البته ائمه و شیعان آقا مبارزه کردن و بسیار از اینا برگشتن.
درسته.
در هر صورت این بهانه خوبی بود، واقفیه گفتن آه بفرمایید که ائمه نفرن، یکی پسر دیگریه، این علی مسرزاست که تندی نداره، این چی جور امامته و از این تداوی امامت یعنی چی؟
از طبق نداشتن فرزند رو دلیلی بر امام نبودن امام رضا علیه السلام.
بله، هم امام نبودن امام رضا و هم 12 بودن امامت را، اون را می کار کردن، گفتن این امامت شیعه میگه این 12 نفر خان بود و الان اینه و این باید پسری داشته باشه و چند تای دیم از پسر او یکه پس دیگه، پس همه اینا درست نیست. و با تولد حضرت جواد سلام الله دیگه بهانه از دست اینها گرفته شد. ولی در مورد امام جواد علیه حدیث نقل شده که این حدیث را این قضیه تفسیر میکنه.
درسته.
که از ائمه رسیده که هیچ مولودی با برکت تر از امام جواد در بین ما اهل بیت متولد نشده. خب یه سوال پیش میاد، مگر علی علیه السلام برکت کمتری داشت؟ مگر ائمه قبلی برکت کمتری داشتن؟ میگن حدیث ناظر به این قضیه است که یک چنین گرفتاری را تولد حضرت جواد خود به خود حل کرد، این ناظر به این جهته.
در واقع صرف تولدشون یک فتنه و یک شبهه بزرگ رو
بزرگیره، گرفتاری بزرگ را، یک گرداب اعتقادی را حل کرد.
تا پا به سر کوی تو از مهادیم، از لطف تو ای شاه خراسان همه شادیم. تا پا به سر کوی تو از مهادیم، از لطف تو ای شاه خراسان همه شادی. محروم مفرما ز در خیش تو ما را، ما خاک نشینان سر کوی جوادی. محروم مفرما ز در خیش تو ما را، ما خاک نشینان سر کوی جوادی.
در بین سوالات پیامکی سوالی در اختیار بنده گذاشتن از شماره 0936 با 4 شماره پایانی 0477. پرسیدن عباس عموی پیامبر خدا کی مسلمان شد و آیا بزرگتر از حمزه سید الشهدا بود یا خیر؟ در حوادث پس از رحلت پیامبر خدا نامی از ایشان هست، مثلا در تشییع جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها؟
عباس عموی رسول خدا صلوات الله و سلام علیه کمی پیش از فتح مکه مسلمان شد، یعنی حوالی سال 8 هجرت.
بله.
عباس عموی پیغمبر مقیم مکه بوده و سرمایه‌دار بوده و بازرگان بسیار بزرگی بوده، ربا بسیار بزرگی بوده. در طائف که منطقه ییلاقیه و باغستان داره، اونجا عباس تاکستان داشته، یعنی باغ انگور داشته، و اونا را می آورده و شراب می گرفته و شراب اونا را در مکه می فروخته.
بله.
و همچنین رباخار بوده. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در اون خطبه تاریخی که در منا ایراد فرمود از اسناد مهمه، خیلی چیزهای مهم را حضرت اونجا گفت، از جمله در آخرای فرمایششون فرمود مردم هر کس قرض ربا و ربوی از کسی گرفته اصل قرضش را بدهد، رباش ندهد. و بعد از عموش عباس اسم بود، فرمود از عموی عباس هم قرض گرفته و اصل قرضش را بدهد، رباش را ندهد.
یعنی
خیلی رباخار گردن کلفتی بوده.
و در واقع با این کار پیام برای خدا از عموی خودشون شروع میکنن که دیگه بقیه به طریق اولا.
این عبرته خیلی مهم،
بسیار
ملاحظه کاری نداشته در اصول. عباس بنابراین با مشرکین بوده و در جنگ بدر هم عباس هم عقیل برادر علی علیه السلام جزء مشرکین بوده، جزء سپاه مشرکین بودن و هر دو اسیر شدن.
بله.
و قرار شد که اسیرها را با گرفتن فدیه یعنی مال سربهای بگیر آزاد کنن و همه می دونستن عباس از اون بازرگانای بسیار کرده و آوردن محضر رسول خدا، فرمود اما تو هم یه سربهای بده اگر می خواه آزاد بشی. گفت برادرزاده می خواهی ما را به گدایی بندازی؟ من چی دارم به شما بدم؟ حضرت اینجا از اون علم غیبش استفاده کرد که گاهی
بله.
از ما سوال میکنن میگیم علم غیب مصرف خاص داره، مورد خاص داره. حضرت اینجا از اون علم لدن استفاده کرد، گفت اما پس اون پولایی که اون چیزهای طلا و نقره‌ای که فلانجا زیر خاک قائم کردی و آدرسش را فقط به زنت دادی، پس اون چی میشه؟
بله.
افشا کرد حضرت. بنابراین عباس فدیه داد و آزاد شد و برگشت به مکه. در فتح مکه که میدونیم رسول خدا صلوات الله و سلام علیه با 10,000 سپاه مجهز حرکت میکردن به طرف مکه، عباس از مکه بیرون آمد، در راه مکه به رسول خدا و ارتش اسلام رسید و اونجا مسلمان شد.
بله.
و با اونها برگشت. بعضی ها میگن که عباس قبلا در مکه بوده ولی اسلامش را مخفی میکرده، از مسلمان ها طرفداری میکرده و از رسول خدا طرفداری میکرده، ولی اون چه ظواهر نشون میده تا فتح مکه به این کیفیت در مکه بوده و مسلمان نشده بوده.
بله بسیار خوب. این در حوادث پس از رحلت رسول خدا پرسیدن که آیا نامی ازشون هست یا نه؟
در چی قسمتی؟ بله نامیشون هست ولی در چی قسمتی؟ مثلا
ببینید مثلا ایشون پرسیدن درباره تشییع جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها، با توجه به اینکه محرم ایشون بوده و به هر حال نزدیکترین افراد از جهت فامیلی به حضرت امیر بودن، طبیعی بود که مثلا حضرت امیر به ایشون هم خبر بدهند، ولی ظاهرا در مجالس نامی ازشون برده نمیشه، یا در تاریخ؟
بله در بعضی از منابع آمده ولی حداقل به صورت کلی آمده که بنی هاشم شرکت کردن، که بنی هاشم بگیم شرکت کردن پس عباس هم بوده، مثل روزت الواعظین فتال نیشابوری در بعضی از منابع آمده که عباس هم حضور داشته. ولی این که عرض کردم در چه قسمتی، مثلا ابو سفیان موقع رحلت رسول خدا در مدینه نبوده، رفته بوده برای جمع‌آوری زکات قبیله قضائه، آمد وارد مدینه شد، مطلع شد که با ابوبکر بیعت کردن.
بله.
گفت که با خارترین و پسترین قبیله قریش بیعت کرده. ما از اینجا میفهمیم که قبیله تیم، تیره تیم از تیرهای قریش تیره چیزی بوده، تیره پایینی بوده،
سرشناس و شرف نبوده.
گفت رفتید با پسترین تیره قریش بیعت کردید، این کی بوده این را علم کردید. بعد رفت محضر امیرالمومنین علی علیه السلام، گفت بیا من با تو بیعت کنم و کوی مدینه، معابر مدینه را از سواره و پیاده در حمایت از تو پر میکنم، یعنی قوا تجهیز میکنم در حمایت از تو، بیا خلافت را قبول کن من با تو بیعت کنم. حضرت فرمود نفاق ابو سفیان را حضرت میدانست. حضرت میدانست که این حرفا چی میزنه، برای خیرخواهی برای علی نیاد اختلاف بین مسلمان بندازه. حضرت فرمود تو چه خیرخواهی اسلام بودی که حالا این آخرش باشه، و قبول نکرد و پیشنهاد او را رد کرد. ابو سفیان بعد از یأس از امیرالمؤمنین رفت سراغ عباس. عرض میکنم در چه قسمت اسمش هست، مثلا اینجا اسمش هست، رفت سراغ عباس و این پیشنهاد را با عباس، و عباس گفت که پیشنهادی که علی قبول نکرده منم قبول نمی کنم. معلوم میشه که عباس یه چیزش میشده، خلاصه این فکرها خودش را در این حدا میدونسته. نگفت که حق با علی است، نگفت که پس قضیه چی شد، نگفت که اینا تازه خلاف کردن منم قبول دارم اینا خلاف کردن، اصلا این حرفا را نزد. اجمالا محققان و تحلیلگران ما معتقد هستند که عباس و پسراش بعد از رحلت رسول خدا به صورت جدی در کنار علی نایستادند. به صورت جدی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام حمایت نکردن،
همه فرزندانشون
بله که حمایت هم کردن، حمایت به اون صورت نبوده، حمایت کم ارزش کردن. و اما در سوالات آمده بود که آیا حمزه کوچکتر یا ایشون، در کتب رجال یعنی کتب مربوط به صحابه آمده که در مورد هر دو جداگانه، در مورد حضرت حمزه سید الشهدا و عباس هر دو جداگانه آمده که 2 سال پیش از رسول خدا به دنیا آمده، بنابراین به نظر میرسه همسن بودن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده با پرسمان تاریخی از رادیو معرف در خدمت شما هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی
رادیو معرف.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
درباره تولد حضرت علی علیه السلام بفرمایید، چگونگی ورود جناب فاطمه بنت اسد به خانه کعبه و اینکه آیا این مطلب به اهل سنت آمده یا خیر. از شماره 0912 با 4 شماره پایانی 4828.
همجور که مشهوره و در کتاب های مربوط نوشتن، قضیه به این صورت بوده که فاطمه بنت اسد آبستن بوده برای علی علیه السلام و هنگام طواف دور خانه خدا کرد زایمان گرفت و امکان این که با اون وضع به خانه برگرده وجود نداشته و به اصطلاح درد زایمان اما نمی داده و طواف کنندگان زیادی در اون حال در حال طواف در کنار کعبه بودن و فاطمه بنت اسد دست به دعا برداشت و از خداوند متعال درخواست کرد که او را از این وضع نجات بده، به مشکل برخورده. و در اون هنگام قسمتی که فاطمه بنت اسد از اطراف کعبه اونجا بوده که الان مشخص طرف جنوبه، دیوار کعبه شکافته شد و فاطمه بنت اسد فهمید که این امداد خداوند متعال و وارد خانه کعبه شد و نوزادش را در کعبه به دنیا آورد. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام را خلاصه نوزاد کعبه می دانن، ولید کعبه می دانن. و اما در قسمت بعدی سوال،
این که آیا در کتب اهل سنت مطلب آمده است یا نه؟
بله، چرا در این منحصر به کتب شیعنی است، در کتب اهل سنت هم آمده. مثلا به عنوان نمونه در مروج الذهب که مال مسعودیه و مسعودی معروف اینه که از اهل سنت بوده، تا شافعی بوده.
بله.
مسعودی در قرن در 346 فوت کرده، در قرن چهارم زندگی میکرده.
بله.
از مورخان خیلی قدیمی و مورد توجه. کتابی داره به نام مروج الذهب با چاپی که من دارم در جلد 2 صفحه 329، این ولادت حضرت در کعبه را مسعودی آورده. همچنین از علمای اهل سنت شخصی داریم به نام سبت ابن جوزی. یه ابن جوزی داشتیم که مرد بزرگی بوده، کتابایی نوشته که جزء منابع مثل المنتظم و امثال اینا. سبتی داشته، یعنی نوه دختری داشته
دانه.
به نام قزوغلو، یوسف قزوغلو. قزوغلو ترکیه. چجوری شده که اینا ساکن بغداد بودن و لقب ترکی بهش دادن؟ ولی خیلی ها نمیدونن این یعنی چی. قزوغلو نمیتونن درست تلفظ کنن. در هر صورت این سبتی داشته که قزوغلو یعنی نوه دختری ابن جوزی بوده
بله.
به نام سبت معروفه. سبت یعنی نوه دختر. نوه ای داشته که عالم بسیار بسیار بزرگی بوده، به جدش رفته بوده، تألیفاتی داشته، از جمله محب اهل بیت بوده، هم جدش هم خودش. با اینکه حنفی بودن، سنی حنفی بودن، در بغداد زندگی می‌کردن، ولی به شدت محب اهل بیت بودن. و این سبت کتابی نوشته به نام تذکرت الخواص یا تذکرت الخواص الامه.
بله.
از منابع و الان صدای بنده را حوزوی یا دانشگاه یا کسانی که دستی در تاریخ دارن میشنون اسم آشناییه.
بله.
در کتابخانه هر تاریخدانی هست. سبت ابن جوزی در کتاب تذکرات الخواص که در فضائل و مناقب و زندگی نامه ائمه علیهم السلام و حضرت زهرا با چاپ قدیمی که یه جلدی بود من آدرس میدم در صفحه 10، ولی الان در زمان ما در چند جلد این تحقیق شده با چاپ جدید. در آن را در زندگی نامه علی علیه السلام سبت ابن جوزی در با اون چاپ قدیمی که من دارم در صفحه 10 این را آورده. عالم بزرگ دیگه ای داریم، مصری بوده، کتابی نوشت به نام نور الابصار فی مناقب آل نبی المختار. اسم این عالم شبلنجیه.
بله.
در اونجور که در مقدمه کتاب نوشته، حالا این خارج از بحثه ولی بد نیست نکته که این شبلنجی در مقدمه که من به ناراحتی چشم مبتلا شدم و اطبا از معالجم عاجز شدن و من نذر کردم که شعری بسرایم در مدح و منقبت اهل بیت.
بله.
اگر چشمم خوب شد، این عارضه علاج ناپذیر خوب شد، در مدح و منقبت اهل بیت چیزی بسرایم، شعری بسرایم، و نظرم قبول شد و ناراحتی من خوب شد و من در صدد ادای نظر برآمدم. بعضی از اصدقا، بعضی از دوستان گفتن که نه، شعر کمه.
بله.
یک کتاب بنویس.
حق مطلب ادا نمیشه.
یک کتاب بنویس. میگه اینجوری شد که من این کتاب را نوشتم، ولی زا اسم کتاب را گذاشته نور الابصار، نور چشمها،
به یاد اون نظر خودشون،
نظر که بیناییش به دست آورده. اسم کتابش را گذاشته نور الابصار. با چاپی که من دارم، چاپ قدیمی مصره، در صفحه 176، یعنی در فصل زندگی نامه امیرالمومنین علی علیه السلام آورده. این بعنوان نمونه بود عرض کردم، ولی اضافه میکنم که کتاب مستقلی در این باره هست، کتاب مستقلی در اثبات این که امیرالمومنین علی علیه السلام در کعبه به دنیا آمده به نام ولید الکعبه.
چه نویسنده ای؟
مرحوم آیت الله شیخ محمد علی اردبادی.
بله. از منابع اهل سنت هم استفاده کردن
دیگه. از منابع شیعه، سنی، تاریخ و شعر استفاده کرده و تواتر خبر تولد حضرت در کعبه را اثبات کرده که این خبر، این گزارش متواتره.
بله.
یعنی متواتر یعنی اینقدر چیزه که اصلا محال دروغ باشه. متواتر استفاده.
این کتاب همونطور که اسمش پیداست عربی است دیگه.
عربی. بله.
ترجمه فارسی هم داره؟
شنیدم که به فارسی هم ترجمه شده. ولی عربیش مندم کتاب کوچیکی کم حجمیه.
ولید الکعبه.
ولید الکعبه تلیف مرحوم آیت الله شیخ محمد علی اردبادی. مرحوم اردبادی اونجور که من شنیدم کسی بوده که در تلیف اکبر به علامه امینی کمک کرده، اینه آدمی
فاضلی
بوده، آدمی بزرگی بوده. پس کتاب مستقلی هم حتی در این باره نوشته شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده با پرسامان تاریخی از رادیو معرف همراه باشید.
چگونه می توان سرود تو را که بی نهایتی، تو را که اولینی و نشانه هدایتی.
تو شای در به روی من،
تو خستم زرزری،
امید من فقط به تو، دست و باز خیبری. پس از نبی مرا ولی، مدد رسان عاشقان بگو علی.
سلام عرض میکنم، از کارشناس محترم برنامه سوالی داشتم. گفته میشود که حضرت علی علیه السلام دو فرزند دختر داشتند و گاهی هم گفته میشه که حضرت ام کلثوم همون حضرت زینب سلام الله علیها هستند. میخواستم ببینم که همچین جریان صحت داره یا نه. خیلی ممنون، متشکرم.
البته جناب استاد، من ایشون نگفتن کجا مطلب رو دیدن یا شنیدن و نقل نکردن، اما بنده خودم در برخی از کتاب‌های معاصرین که به مناسبت حالا مزارات یا بحث‌های دیگری نام بردن از فرزندان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، این رو دیدم که این کار رو انجام میدن و میگن که حضرت زینب هم ام کلثوم کنیش بوده، زینب کبرا، زینب صغرا، و در واقع هر دو هم کنیشون مثلا ام کلثوم بوده، یا تعبیری از این دست. این رو فهمید که درستش چیست و
اون چه مسلمه از تاریخ امیرالمومنین علی علیه السلام از حضرت زهرا سلام علیها دوتا دختر داشته، این مسلمه، یکی نبوده، دوتا بوده. این دوتا دختر بزرگش همونیه که پیش ما زینب یا زینب کبرا معروفه.
بله.
ولی تنها زینب نبوده، دختر دیگه هم بوده، یعنی حضرت زینب خواهری داشته از حضرت زهرا، اون بین ما معروفه به ام کلثوم.
درسته. خب
حالا بین علمای نسب بس هست که آیا اینا هر دو زینب بودن، زینب کبرا، چرا میگیم زینب کبرا، پس یه زینب سوران بوده.
بله.
آیا حضرت زینب، این زینب اسمش بوده، ام کلثوم کنیش بوده، یا زینب لقبش بوده اسمش ام کلثوم بوده؟ این بحث فنیه، یعنی بحث نسب شناسانه است.
بله.
در بعضی جاها قرائن نشون میده که از همه حضرت زینب کبرا، از همین خواهر بزرگ به نام ام کلثوم یاد شده. منم این را قبول دارم.
بله.
حالا حضرت زینب پس با دو تا اسم یاد میشده، زینب و ام کلثوم، یا زینب کبرا و ام کلثوم. خواهر دیگه چی بوده؟ گاهی بعضی ها میگن که اون زینب صغرا بوده، بعضی ها میگن نه، اون ام کلثوم بوده.
حالا یک سوال های پیشوای، ممکنه که اون زینب صغرایی که از این زینب کبرا در قبال او یاد میشه از دیگر همسران حضرت امیر بوده باشه؟
نه، یه ام کلثوم دیگه هم بوده از دختران امیرالمومنین علی علیه السلام، از مادر دیگه بوده.
بله.
و اتفاقا اون ام کلثومی که در قضیه کربلا یاد میشه اونه، از یه مادر دیگه است.
درسته.
چرا که اون ام کلثومی که خواهر پدری و مادری از زینب بوده، این سال 50-51 در مدینه از دنیا رفت.
بله.
بنابراین اون زمان زنده نبود. پس ام کلثوم وقتی یاد میشه در حادثه کربلا، بر حسب مقام و موقعیت یا حضرت زینب یا او کلثومیه که از مادر دیگه است.
بله. و همین تشابه ممکنه. بله. بعضی از اختلافات
خیلی بحث جنجالیه، بحث نسب. برای ما خیلی نداره. امیر المومنین علی علیه السلام از حضرت زهرا سلام علیها دختر داشته، اون چه ما معروفه حضرت زینب کبرا و ام کلثوم، این دوتا دختر را داشته.
بسیار خوب. من تصور میکنم در جایی که میشه مراجعه کرد اگر علاقه داشته باشن کتاب دانشنامه امیر المومنین علی علیه السلام که کار دارالحدیث هست، اگر اشتباه نکنم در جلد 11 در ذیل بحث فرزندان حضرت امیر در این باره بحث مفصلی است. آیا کسی بخواد اونجا
در دانشنامه فاطمی هم این کار کردن؟ البته این بحث در دانشنامه فاطمی که محصول کار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیه، در اونجا هم در بحث مربوط به فرزندان حضرت فاطمه زهرا سلام علیها آمده و بنده اون مقاله را مثل بعضی مقالات دیگرش دیدم. البته این کتاب چاپ نشده، در شروف چاپ.
در شروف چاپ. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دارن گزارشی هم بعضی از دوستانم در بخش های دیگر رادیو معرف درباره این مجموعه تهیه کردن. خیلی متشکرم.
پرسمان ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی،
کاری از گروه فقه و سیره
رادیو معرف.
آقای خانومی با شماره 0919 و چهار شماره پایانی 4515 اینطور نوشتند: در کتاب امام حسین و ایرانیان نوشته کورت فریشلر آمده که امام حسین علیه السلام نماینده‌ای به ری فرستاده است که در باغ بهار ری با بزرگان ایرانی دیدار می‌کند و گیو پسر رستم فرخزاد و توش اسپهبد گیلان، همینطور نوشتند کرمه رو، و کارن اسپهبد مازندران قول ارسال نیرو از ایران به عراق و در صورت ضرورت به مدینه جهت همکاری با امام حسین در قیام بر ضد یزید را می‌دهند. حال سوالاتی مطرح می‌شود از این قرار: آیا این واقعه در تاریخ صحت دارد؟ دو، اگر واقعیت دارد چرا سپاهی از ایران جهت کمک به امام حسین از ایران به عراق فرستاده نشد؟ من از این شنونده گرامی تشکر می‌کنم که منبع مطلبشون رو نوشتند. به هر حال گفتن که مطلب در کجا خوندن، بعد حالا خواستم بدونن که آیا این ماجرا صحت داره یا نه. بفهمید.
در جواب این سوال عرض می‌کنم که ایشان کل این چند سطری که نوشتن باید روش خط بکشن، کل این حرفا افسانه است، صحت نداره.
بله.
و کتابی هم که اسم بردن امام حسین و ایرانیه، کتاب افسانه است نه کتاب تاریخی.
بله. داستان پردازیه،
اصلا خیالی، افسانه است و صحت نداره. اجمالا این از آثار ذبیح الله منصوریه و ذبیح الله منصوری را من یاد دارم، بعد از فیروز انقلاب اسلامی فوت کرد. ذبیح الله منصوری آدم بسیار خوشقلمی بود، بسیار زیبا می نوشت، داستان بسیار زیبا می نوشت
و پرنویس
و پرنویس و پرکار، فوق‌العاده بود و از هر فیلمی، از هر نمایشی زیباتر می نوشت. من بعضی از کتابای این رو خوندم، چند تا کتابش هم دارم.
بله.
کتابای مثل مغز متفکر جهان شیعه، خواجه تاجدار، سقوط قسطنطنیه، محمد پیامبری که از نو باید شنا و امثال اینا. در دهه‌های آخر منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی یک گرایش خاصی به دین و مذهب در مردم ایران به وجود آمده بود. این را کسانی که اهل مطالعه نبودن الان تأیید میکنن.
بله.
به این جهت بود که غرب زدگی را نظام شاهنشاهی دیگه از حد گذرانده بود، حسابی رفته بودن تو آغوش غرب، بعد ابتذال فرهنگی، اسلام ستیزی، دین ستیزی، عفت سوزی، اینا دیگه بیداد میکرد و مردم مسلمان ایران به حکم فطرتشون، به حکم این که دین دارن، واقعا نمیتونستن تحمل کنن و وازدگی ایجاد شده بود از دولت و دستگاه و شاهنشاهی، رو به دین آورده بودن. این یه طرف قضیه. طرف دیگر قضیه این بود که علما و دانشمندانی برخواسته بودن مثل شهید مطهری، مثل دیگران، کتابهای خوب خوب عرضه میکردن مطابق نیاز روز و به اصطلاح خوراک فکری برای مردم تأمین می کردن.
بله.
و در این دهه، در این دهه ها بود که ذبیح الله منصوری با درک زمان سلسله داستان ها و رمان ها، رمان بود، رمان هایی می نوشت، غالبا هم اول به صورت سلسله مقالات می نوشت در بعضی از نشریات مثل مجله خواندنیا و بعد به صورت کتاب در می آمد. معمولا به صورت سلسله مقالات دنباله‌دار می نوشت. ایشون مطالبی که می نوشت نسبت می داد به یه دانشمند خارجی، در حالی که اصلا چنین دانشمندی وجود نداره در دنیا. در جو داری؟ یا اگر وجود داره کتابی نوشته، این چیزای ازش میگیره بقیه رو خودش مینویش و این مسلم شده.
ولی معروف است در بین کسانی که اهل ترجمه هستن که ایشون ممکن بود یه کتاب 50 صفحه‌ای رو به مثلا چند صد صفحه تبدیل کنه.
500 صفحه بنویسه. و اثبات شد.
بله همینطوره.
بعد از فوتیشون مقاله این کسی چاپ کرد در مرکز نشر دانشگاهی.
بله.
در مرکز نشر دانشگاهی مقاله نوشت به نام پدیده‌ای به نام ذبیح الله منصوری. حسابی اینا را عرض کنم که اونجا مطرح کرده با شواهد. بندم در یه جا در کتاب تاریخ اسلامون اشاره کردم ایشون یه چیز نامربوطی نوشته در کتاب محمد پیامبری که از نوبایت شناخ، من اون را نقد کردم در تاریخ اسلام و تو پاورقی آدرس دادم.
بله.
در هر صورت شیبه ذبیح الله منصوری اینجوری بود. بنابراین ها ایشون موضوعاتی انتخاب میکرد رنگ و لعاب دینی داشت
متناسب با نیاز اون روز جامعه،
نیاز اون زمان.
بله.
رنگ و لعابش رنگ و لعاب دینی بود که به همین دلیل مردم میخریدن و دیگه اینکه بسیار زیبا مینوشت، بسیار بسیار زیبا مینوشت، یعنی خواننده نمیتونه زمین بگذاره، اینجوری بود.
بله.
بله. ولی هیچ کدوم از کتابهاش ارزش تاریخی نداره و خوانندگان اینها باید به عنوان یک کتاب رمان بخونن و ارزش ادبی داره نه ارزش تاریخی.
بله. ولی استاد شوی با همه این تفاصیل به نظر میرسه که برخی از کتابهایشون تأثیر زیادی گذاشته از این جهت که یک ماجرای کاملا نادرست رو در ذهن مردم جا انداخته به عنوان اینکه یک واقعیت تاریخیه. مانند مثلا ماجرای بی بی شهربانو که ایشون آوردن در کتابشون، یا مثلا برخی موارد دیگه. حالا شاید درست نباشه گفتنش در اینجا، خب میگم که اون تأثیر قلمشون باعث شده که با تلقی بشه که درسته من.
چون مردم میخوندن دیگه. عرض میکنم دو تا جهت قوت داشت، یکی رنگ و لعاب دینی داشت، یکی هم زیبا مینوشت. من یادم یه وقتی، حالا من نمیخواستم برشونم چیزی شخصیه، خواجه تاجدارشو که از کسی امانت گرفته بودم بخونم.
بله.
یه روز بعد از ظهر بود میخواستم بخونم. من معمولا موقع خواب چه روز و چه شب یه چیزی میخونم تا خوابم ببره، سال هاست.
بله.
و این کتاب خواجه تاجدار رو خونده بودم و تا اونجا که رسیده بود عصر بود، از اونجا شروع کردم به خوندن که خوابم ببره. قتل نادرشاه را در کلات ایشون نوشته بود که چادری که نادر اونجا مستقر بود اینا جوری این را ترسیم کرده بود، به قدری زیبا ترسیم کرده بود که نه تنها خوابم برید نتونستم بخوابم. یه وقتی دیدم دو سه ساعت من اینجا رو خوندم، یعنی اینقدر زیبا می نوشت
و
جذاب می نوشت. بنابراین در دل مردم می نشست و همه مردم هم که اطلاع تاریخی ندارن، مثلا این کتاب مغز متفکر جهان شیعه که راجع به امام صادق سلام الله علیه، حرفای بسیار بی اساس اونجا نوشته و نوشته که این مال مرکز تحقیقات استراسبورگ است. معلوم نیست این چیزی باشه، به یه جاهایی نسبت میداد، به یه نسبت میداد که مثلا اصلا چه وجود خارجی نداره.
بله. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. خب با این حساب فکر میکنم سوال دومشون هم جوابش مشخص شد دیگه. اگر اصل ماجرا صحت نداره دیگه، این که چرا سپاهی اعزام نشد، خب دیگه خب نبوده دیگه، چه مطلبی نبود.
نه اصلا کلا باطل. خواهش میکنم کتابایشون را شنوندگان عزیز و گرامی به عنوان منبع تاریخی تلقی نکنن.
بله. بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. فرصت برنامه به پایان رسید. از عزیزانی که با برنامه پرسمان تاریخی همراه بودن سپاسگزار هستم. ان شاء الله خداوند توفیق بده باز هم در خدمت شما باشیم در نظر جناب استاد پیشوایی. خداوند یار و نگهدارتون.